بفرمایید آقای مناسبی بقیه این داستان این انتخاب درمانی.
عرض کردم به خصوص چون والحضرت فاطمه یک همچی تذکری دادن و چون که نگران بودم که مبادا اونجا یک ناراحتی بشه به مامورین مخصوصی که اونجا رو نظارت میکردن، سفارش کرده بودم که مراقب باشن که هیچ گونه خاص خرجی نشه، فقط اینا صندوق رو مراقب باشن که هر کسی که رای میندازه این رای خونده بشه و سلام نمیدن. حالا اگر که به عرایض چاکر اعتماد نمیفرمایین، هنوز شیشتر نشده، هم بفرمایین که رسیدگی بکنن. اگر غیر از این بود، هر هم بفرمایین همطور قبول. این توضیحات منی که شنیدن، یافشون باز شد اینها و گفتن که نه، من میدونم که هر وقتی که تا همیشه انتخابات میشد مقدار خیلی هنکفتی پول رد و بدل میشد و خیلی کارا میشد، ولی میدونم که در این بار انتخابات خیلی تمیز انجام شد و هیچ کدوم این چیزها نبود. ولی خب این گزارش ها هم بعضی وقتا میرسه و اینطوری و دیگه به حالت خیلی خوبی بنده دستشون رو بوسیدم و خارج شدم. بله، به هر حال این یه مقداری از وقایعی بود که از جمله وقایعی بود که در اون دوران پرماجرا اتفاق افتاد. ولی نتیجه این که انتخابات تمام مملکت در یک روز انجام شد و در آخر اون روز مثل ممالک مترقی دیگه نتیجهش اعلام شد و فرصتی دیگه نبود که کسانی که موفق نشدن از این شهر به اون شهر درگیری های دیگه انجام بشه و تعداد شکایات هم بسیار بسیار محدود و مواردی بود که در شکایت انجام شد که شکایت هم از طرف حزب ایران نوین بود بیشتر، که میگفتن که کاندید اونها رأیشون رو نخوندن، در حالی که حزب ایران نوین در همه جا مأمورین با اونها بیشتر نظر موافق داشتن. در چند جا بود که وقتی که تا گزارش میرسید بلافاصله مأمور وزارت کشور میرفت. حتی در یک مورد من شخص استاندار رو فرستادم برای بازرسی صندوق که آقای مهندس همایون فر بود که از اصفهان رفت به فکر میکنم گلپایگان یا نطنز که در اونجا صندوق رو شمردن و با اختلاف چند رأی کاندید حزب مردم انتخاب شد به جای کاندید حزب ایران نوین. و یک جا دیگه در کرمان بود که باز کاندید حزب مردم به جای کاندید حزب ایران نوین انتخاب شد، چون دستور کاری نبود که در مثلا تعداد معینی از یه جا باید حتما حزب ایران نوین باشه، از یه جا حزب مردم باشه. این اوردری بود که خودشون خواسته بودن. ولی عملا در طی این انتخابات یه چیزی برای ما روشن شد و اون این بود که در حالی که حزب ایران نوین گفته بود که بیشتر از 180 مورد نمیتونه بر کاندید قوی نداره، نظر مقامات حزب این بود که وقتی انتخابات تموم میشه تمام وکلا حزب ایران نوین باشن برای اینکه قدرت حزب رو نشون بده و اونجاهایی که نمیشد اینها رو تمام دشمنی وزارت کشور و همکاری نکردن وزارت کشور تلقی میکردن و این دو مرتبه یک مقدار زیادی ارتباط پیدا میکرد با روابطی که با وزارت کشور داشتن، که این هر روز این درگیری ها به انهای مختلف وجود داشت که حالا در یه مورد بعدش که خواهم از خواهم کرد که چجور بعد از اینکه مجلس انتخاب شد چجور شروع کردن به چوب لای چرخه لوایح ما گذاشتن. نکته ای که فراموش کردم اضافه بکنم این است که در زمان این انتخابات، انتخابات مجلس شورای ملی، مجلس سنا که با هم انجام میشد، ضمن انتخابات مجلس مؤسسان هم انجام شد. ملکه مجلس مؤسسان تشکیل میشد برای گذراندن قانون نیابت سلطنت که اون هم در همین زمان این سه انتخابات با هم انجام شد. خب بعد از اینم که تموم شد دیگه، خیلی نتیجهش تقریبا مورد رضایت اعلیحضرت بود و یه اشکالی از این بابت نداشتیم. مسئله بعدی که در وزارت کشور از روز اول جز مسائل روز بود، بود که همونطوری که عرض کردم انجمن شهر تهران وجود نداشت و طبق قانون در نبودن انجمن شهر، وزارت کشور قائم مقام انجمن شهر، بنابراین مسائل تمام شهرداری ها به وزارت کشور محول میشد که از جمله شهرداری تهران. این اختیار در استان ها به استاندار واگذار شده بود، در مرکز در اختیار خود وزارت کشور. در اون موقع شهردار تهران آقای مهندس سلک بود و با سوابق دوستی که ما داشتیم از زمانی که من معاون وزارت اداره بودم، ایشون معاون وزارت راه بود، خیلی روابط کاری خوبی داشتیم. مسائلش که با من در وسط گذاشت حقیقتا خیلی ناراحت کننده بود، برای اینکه شهرداری تهران در اون موقع با چنان افلاسی مواجه بود که قابل باور نکردنی. برای اینکه به طور سرانگشتی باید عرض کنم شهرداری تهران بودجش حدود 100 میلیون تومان بود که از این 100 میلیون تومان حدود 80 میلیون تومان صرف کارهای اداری میشد، یعنی پرداخت حقوق کارکنان بسیار مفلوک شهرداری و تعدادی سپور رفتگرها، حدود 10 میلیون تومان صرف بازپرداخت وام هایی که گرفته بودن و بدهی هایی که شهرداری داشت، جمعاً حدود 10 میلیون تومان برای کلیه کارهای عمرانی یک شهر 3 میلیون نفری اینها اعتبار داشت. تمام امور عمران در نتیجه اینکه در اول سال کاری که شهرداری برای اینکه نشون بده ما داریم یک کاری میکنیم غیر از جمع‌آوری زباله، اعلام میکردن که چند خیابون رو اینها میخوان اسفالت بکنن و به محض اینکه اسم این خیابونا اعلام میشد، مردم جاهای دیگه، صاحبان نفوذ از خیابونهای دیگه میریختن به شهرداری که آقا حالا که میخوان اسفالت کنین چرا خیابون ما رو اسفالت نمیکنین. با اون خیابونهایی که اینا شروع کرده بودن، شهردار متناسب با زور اون کسانی که مراجعه میکردن کار این مقاضی کارا رو متوقف میکردن و میگفتن به جایی که اینجا رو تموم کنیم بریم اونجا رو شروع کنیم. نتیجه این که در طی سال از اول مثلا 10 تا خیابون رو شروع میکردن، آخر سر به 60-70 تا خیابون میرسید که همشون نیمه کار کار هم بود. مقاطع کار از یه طرف دائما مزاحم شهرداری، شهرداری گرفتار مردم، شهر کثیف و کسی هم نبود که بتونه این مشکل رو به صورتی حل کنه، برای اینکه امکانی نداشت. کارهای شهرم که اصولا دست مؤسسات مختلف، پلیس شهرداری، پلیس شهر دست شهربانی بود که اصلا نه جوابگوی وزارت کشور هم حتی نبود، مستقیما رئیس شهربانی خودش رو مرعوس شخص اول من میکرد. برق شهر دست وزارت آب و برق بود که اصلا ارتباطی با شهرداری نداشت. راهنمایی برای ترانسپورت شهر جزء شهرداری. عرض کنم به حضورتون که مقداری دیگه از خدمات شهری هر کدوم به یه مؤسسه دیگری ارتباط داشت. شهرداری در حقیقت کلیه کاراش عبارت این بود که تعدادی جایی که به اسم پارک یه مقداری زمین گرفته بودن، یه چند تا درختی کاشته بودن، یه داره پارک ها داشت، یه مقداری جمع‌آوری زباله. همین و همین و یک مش کارمند آسی و ناراحت و کم درآمد که در طی سالها که در سایر دستگاه ها به علت بودن قانون عدم قانون منع استخدام جایی نمیتونستن کاری بگیرن، با زور وکلای وقت صاحبان نفوذ وقت در شهرداری به عنوان رفتگر استخدام شده بودن، چون این چیزی بود که شهرداری میتونست رفتگر استخدام بکنه و عده زیادی از اینها که به عنوان رفتگر استخدام شده بودن بعدن کارهای اداری پیدا کرده بودن و پشت میز نشین به اصطلاح شده بودن و بعد یواش یواش بالاتر و بالاتر و کارهای شهرداری گرفتن. این تقریبا شمایی از وضع شهرداری تهران در اون موقع. همین بود که شما هر شب که روزنامه ها رو باز میکردین میدیدین که مقدار زیادی شکایت راجع به انواع اقسام مسائل شهری، یعنی مسائل مملکتی تحت شعاع مسائل شهر تهران اصلا قرار گرفته بود که خیابونو یکی سی اسفالت میکنه، یکی میاد میکنه، امروز یکی سی لوله میذاره، فردا اون یکی میاد لوله رو میکنه، اداره آب مالی یه اداره دیگه است، اداره برق مالی یه اداره دیگه است، هر کدوم اینا روز به روز دائما مشغوله با یه گروه های خاص خودشون مشغول کندن شهر و ساختن شهر. و شهردار هم مستحسن از روز اول که مرحوم سلک آمد و با من درد دل کرد، دلش خون بود که چطور میشه از اینجا فرار بکنه. در چنین شرایطی 170 میلیون تومان هم شهرداری تهران به بانک ملی بدهکار که بانک ملی فشار میاره برای گرفتن اقساط این قرض و شهرداری نمیتونه بده و دائما تهدید میکنه که میز و صندلی شهرداری رو میان توقیف میکنه. یکی از واحدهایی هم که وابسته به شهرداری تهران از شرکت واحد اتوبوسرانی است که این شرکت هم یک مش کارگر آسی با اتوبوس‌های کهنه و شرایطی که بعضی از این اتوبوس‌ها بیشتر از 1,000,000 کیلومتر کار کرده بود و شرکت واحد اتوبوسرانی به شرکت نفت بابت بنزین، به شرکت لاستیک بابت لاستیک، به مؤسسات مختلف بابت قطعات یدکی بدهکار بود و دائما اینها دنبال شرکت واحد اتوبوسرانی برای گرفتن چیزهای به اصطلاح مطالبات شد. خب خیلی روشن بود که این وضع شهر یک خیلی بی سر سامانه. از یه طرف مردم دائما شکایت میکردن که کسبه اجحاف میکنن، قیمت ها بالاست، در نخست وزیری یک کمیسیون هایی درست شده بود برای مراقبت در نسبت گوشت و نون و ارزاق و غیره، در نخست وزیری چنین کمیسیون هم تشکیل میشد که اونها هم شهردار تهران به عنوان عضو کمیسیون دعوت میکردن، این شهردار عامل کار نبود. و بعد وقتی که من اونجا بودم یکی دوبارم بنده رو به عنوان وزیر کشور در کمیسیون گوشت برای شهر تهران دعوت کردن که در اونجا وقتی شرکت کردم من دیدم که کسایی که در اونجا شرکت کردن یکی از افرادی است که تمام شکایات از اون شخصه، آقای اسدالله رشیدیان مدیر عامل بانک تعاونی و توزیع در اونجا، چون به اصطلاح گاف اینهایی که گوسفند و گاف میپوشن به شهرداری به اینها قرض میده و اینها در این کار شرکتی داره ایشون هم هست. به نخست وزیر عرض کردم بعد از جلسه که این جلسه تمام شکایت از آقای رشیدیان چطور ایشون رو برای حل مسئله اینجا دعوت کردین، باز دیگه بندرم دعوت نکردن تون کمیسیون. این هم یکی از ماجرای چیزهای خیلی قابل توجه اون زمان بود که به این مسائل هر روز وجود داشت. نمیشد انگوش گذاشت که کجاشو باید درست کنیم، برای اینکه مقامات مختلف بودن که همه در مورد امور شهری دخالت داشتن. در چنین شرایطی بود که خب همکارای من توی قسمتی که راجع به شهرداری کار میکردن این موضوع رو عنوان کردن که بالاخره در تمام شهرهای دنیا یکی از منابع اصلی شهر برای اصلاحاتش عوارضی است که از صاحبان املاک گرفته میشه، که در بعضی شهرها تا 3% 4% این عوارض وجود داره و در شهر تهران چنین عوارضی وجود نداره. درآمد شهر تهران یک مقداری بر اساس درآمدی که از بلیت سینما میگیرن، یک مقداری درآمد از باندرول مشروبات که وزارت دارایی وصول میکنه و اصلا درآمدهای شهرداری درآمدی نیستش که مستقیما برای کار شهر باشه و اینها میاد و در اون خزانه ریخته میشه و به همون صورتی که عرض کردم خرج میشه. یک گزارشی اول برای هیئت دولت تهیه شد که چنین مشکلی وجود داره، اگر بخوایم که این مسئله رو حل کنیم باید یک عوارضی متناسب با ارزش زمین‌هایی که در شهر هست، نه ارزش تجارتی روزش بلکه ارزش حقیقیش که به اصطلاح در خارج میگن assessed value، که همیشه از قیمت روز یک 40-50% پایین تر، بر این اساس تهیه بشه و با یه پرسنتاژ کمی این عوارض وصول بشه به شرایط ساده‌ای که اون عوارض فقط و فقط برای امور شهری مصرف بشه، برای عمران شهری مصرف بشه. این گزارش اولیه رو بنده تهیه کردم چون میدونستم قانونی است که خیلی دربارش بحث خواهد شد. اول یک جلسه خاص هیئت دولت رو تقاضا کردم که برای این کار باشه و خاطرم هست بعد از اینکه این گزارش خونده شد یکی از وزرایی که خیلی از این کار حمایت کرد دکتر علی خانی بود که گفت برای اولین بار مسائل شهری رو در اینجا عنوان کردن و راه حل هم پیشنهاد کردن که چیکار. علی خانی وزیر اقتصاد تصویب کردن هیئت دولت که ما در این کار حرکت کنیم و قانون مربوطه رو تایید کنیم. چند ماه طول کشید با کمک مقامات مختلف قانون نوسازی و عمران شهری تهیه شد که اولا ضوابطی برای امور نوسازی شهر گذاشته شده بود و بعد به صورت خیلی ساده‌ای که هر مأمور به اصطلاح ساده دولت بتونه این قیمت‌ها رو قیمت عوارض رو تعیین بکنه با یه فرمول خیلی خیلی ساده‌ای که از بحث امروز ما خارجه تهیه کردیم، چون می‌دونستیم که با گروهی طرف خواهیم بود که برای اینها توضیح دادن خیلی کمپلیکه مشکل خواهد بود. این قانون تهیه شد، به هیئت دولت داده شد، هیئت دولت قانون رو تصویب کرد. لحاظ عوارض قرار شده بود که 5 در 1000 یعنی 0.5% قیمت بسا کارشناس تعیین کرده که اون هم طبقی جدولی بود که از بنابراین متناسب با نوع ساختمان که خیلی تشخیصش آسون بود این عوارض برقرار میشه. برای طبقات پایین خونه هایی که مثلا خشت و گلی بود اصلا معاف شده بودن، خونه های مرفع و ساختمان بزرگ اونها مشمول قرار میگرفت. طبق محاسبه ما که با همکاری مؤسسه آمار، آقای دکتر جامعی رئیس مؤسسه آمار بود در اون زمان خیلی خیلی کمک کرد در این کار، تمام شهر تهران رو اینا آمار برداری کردن، نوع ساختمان ها تمام روی یک حساب های علمی خیلی صحیح این کار رو اداره آمار انجام داد. پیش بینی میشد که بر اساس این سالی 260 میلیون تومان درآمد شهرداری خواهد بود. حساب کنیم در مقابل 10 میلیون تومان پول عمرانی که شهرداری داشت، این 260 میلیون تومان، و با این پول بود که میشد مقدار زیادی از این مسائل شهری رو حل کرد. باز دو مرتبه اون داستان مخالفت‌های حزب شروع شد. کسانی که به هیچ وجه صلاحیت نداشتن این قانون رو از این کمیسیون به اون کمیسیون، از این کمیسیون به اون کمیسیون انداختن، در حالی که قانون‌هایی که خیلی کمپلیکتر از این بود و خیلی مسائل مشکل‌تری داشت در ظرف یک هفته از مجلس می‌گذشت، ولی این قانون 14 ماه طول کشید تا از مجلس گذشت. منتها من برای اینکه این قانونی بود که تقریبا تمام مردم رو لمس میکرد، هر سوالی میشد در مقابلش توضیح میدادیم که همه بفهمن چرا اینطور است. حتی در مجلس سنا که زیادی از صاحبان املاک وجود داشتن، به آقای شریف امامی مراجعه کرده بودند و اعتراض کرده بودند. آقای شریف امامی منو خواستن که شما بیان، من میخوام خودم اول یاد بگیرم این رو بفهم، اگر من قانع شدم اون وقت در مجلس بحث خواهم کرد. من یک روز تمام تقریبا 3-4 ساعت دفتر آقای شریف امامی بودم و ایشون تمام این جزئیات رو رسیدگی کرد، و وقتی که تموم شد صحه گذاشتن و در مجلس سنا بردن و به تصویب رسوندن. و در تمام کمیسیونای سنا آقای دکتر سجادی که خیلی مرد دقیقی است، دونه به دونه اینها رسیدگی کردن و این رو قابل اجرا دونستن. ولی خب متاسفانه اون روزی که این قانون در مجلس میگذشت، 2 روز قبلش من از هیئت دولت برکنار شده بودم که اجرای این رو دیگه نبودم، که اون ماشینی که برای اجرای این قانون پیش بینی کرده بودیم که این پولها بتونن بگیرن، این رو این پولا نیامد به اون صورتی که پیش بینی میشد، و کسایی که بودن چون معتقد نبودن که این درست اجرا خواهد شد دنبالشو نگرفتن، ولی تمام کسایی که اعتراض میکردن به این قانون در عمل دیدن که غیر از این چاره ندارن، و این قانون نوسازی که همه بهش اعتراض میکردن به خصوص اعضای حزب هنوز هم برقرار است و نتونستن که این رو تغییر
شد. این قانون است که مثل قانون نوسازی به عمران شهری
بابان شهری. این هم یکی از ماجراهایی بود که در اون زمان درگیری هایی که ما داشتیم و به خصوص با حزب ایران نوین که از اون طرف فشارهای می آوردن، بلکن نبودن برای انتصابات وزارت کشور، من زیر بار نمی رفتم، اینا از طریق قانون جلوگیری از کار ما پیش بره.
یعنی در واقع حزب ایران نوین، حالا اگر خود نخست وزیر نه، ولی دیگرانی که در حزب بودن مداومن سعی می کردن که کار شما رو بسه به سنگلاخ
بندازن. برای اینکه مسئله این بود که حزب ایران نوین در سطح مملکت اینطور ظاهر رو نشون میداد که حزب خیلی به اعلی حضرت عنوان کرده بودن که این حزب خیلی ریشه های عمیق داره. شاید لازم باشه در اینجا من این نکته رو اضافه کنم، وقتی که اینقدر در دولت و در حزب و در مطبوع اینقدر راجع به قدرت حزب صحبت میکردن، برای خود من یه شک پیدا شد که آیا واقعا اینها راست میگن یا اینکه اینها تمام ظاهر سازی. یکی از معاونین من که الان وجود داره آقای دکتر پرویز خبیر، ممکنه باش مصاحبه بکنین، خوب جزئیاتشو بارد. ما از طریق عواملی که در تمام سطح مملکت بخشدارها، فرماندارها، شهردارها، استاندارها داشتیم، یک پرسشنامه تهیه کردیم راجع به امور مختلف، ولی در توی این پرسشنامه در جاهای مختلف سوالاتی شده بود که وقتی این جوابها می آمد با استفاده از اون پرسش ها می شد که قدرت حزب ایران نوین رو در مملکت ارزیابی کرد.
منظورتون از قدرت دقیقاً قدرت یا محبوبیته؟
محبوبیت یعنی جا افتادن حزب توی
توی مردم
که چقدر قبول دارن، چقدر استقبال میکنن از حزب ایرانوی، واقعا معتقدن به حزب یا نیستن. ولی این اینطوری سوال نشده بود که جواب دهنده بترسه که فردا علیهش استفاده بشه. به نحوی این سوال تر شده بود که تیکه 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 مجموعه اینها میشد اون جواب رو به شما بدید. آقای دکتر خبیر مسئول تجزیه تحلیل این پرسشنامه ها بودن و با یکی دوتا همکاراشون خیلی مورد اعتمادشون بود این کار رو انجام داد. بعد از اینکه این گزارش در آمد فقط دو نسخه تهیه شد. یک نسخه برای اعلیحضرت، یک نسخه در وزارتخونه. دو وقتی تهیه شد من فکر میکردم که اینو به عنوان خدمت تقدیم اعلیحضرت بکنم که اطلاع داشته باشم که این صحبتهایی که گفته میشه که هر حرفی پیش میاد، هر انتصابی پیش میاد، هر مطلبی پیش میاد گفته میشه ببرید به حزب و ببینین حزب چی میگه. و من این حزب رو یک فیلتر فاسدی میدونستم که این هر چی رو شما تو اون فیلتر بریزین چیز فاسدی از توش بیرون میاد و اصلا نباید اون این فیلتر ریخته بشه. حقیقتش روشن بشه که اقلا بفهمن که تمام این مطالب رو از چه مجرایی دارن میگذرونن. تمام انتصابات، تمام این چیزها، هر چیزی میشد باید که میرفت از طریق حزب. وقتی که این گزارشو در یکی از شرفیام بیا خدمت اعلیحضرت تقدیم کردم که تمام به صورت چارت بود و رنگی که خیلی سریع بشه دید، ملاحظه فرمودن و بعد با یک حالت خیلی بی‌علاقگی و در حقیقت ناخرسندی گفتن یعنی شما میخواین بگین تمام این حرفا مزخرفه. من خیلی ناراحت شدم از این مسئله. گفتم خیلی خوب بفرستیم به دفتر محسوس. ولی این نبود که رسیدگی بشه، اگر حرف مزخرفه مزخرفیش معلوم بشه، اگر نیستش یه تصمیم دربارش گرفته بشه. برام این مسئله پیش آمد که خود اعلیحضرت هم اینقدر معتقد نیستن که این موومنت اصلا درست باشه، یعنی این یک نمایشی فعلا که به دلیل دیگری فعلا این نمایش رو لازم هست باشه و کسی نباید این پردهشو بزنه کنار که اون بطن این لزومی نداره چی هست، ولی این ظاهر باید درست باشه. بله، به هر حال بعد از این برداشتی که من از این برخورد اعلیحضرت با این مسئله داشتم، به کلی نظری که راجع به حزب ایران زمین داشتم خیلی زیاد خوب نبود، خیلی بدتر شد در حقیقت. یعنی دیدم که این اعلیحضرت خودشون هم مثل اینکه باطنن میدونن که اینها یک نمایشیست، حالا این نمایش رو برای چه منظورهایی لازم هست که داده بشه به جای خود. اما در عمل اون روز اونجایی که من میدیدم که وقتی که این مکانیزم برقرار میشه که مقدار زیادی امور مهم دولت، یعنی انتصابات مهم، طرح‌های مهم، هر کاری که میخواد به صورت قانون در بیاد که امور اصلی مملکته، سیستم برقرار میشه که باید از طریق حزب به مجلس بره و مورد بحث قرار بگیره و قانون بشه و در مملکت اجرا بشه و اون حزب خودش چنین دستگاهی هست این برام خیلی تردید بود که این چیزهایی که تو این فیلتر ریخته میشه به صورت یه چیز خیلی تمیزی از اون تو در بیاد. در هر حال خودم دیگه بهش عقیده نداشتم و هر روز هم پیش میرفت کم عقیده تر بشدم به این مسئله. این یک مقداری کار حزب ارتباط ما با این بود. اون وقت به دنبال این مسئله دیگه‌ای که در همین زمان‌ها هر روز مورد مسئله شهر بود، موضوع اتوبوس رانی شد. همطور که عرض کردم اتوبوس‌هایی بودن که بیشتر از 1,000,000 کیلومتر کار کرده بودن و مردم هر روز صفهای اتوبوس طولانی تر، ناراحتی مردم بیشتر و رئیس شرکت واحد هم دائما مراجعه میکرد که بابت تمام هزینه های شرکت واحد بدهی داره، دائما اداره مامورین اجرا به دنبالش هستن، کمپانی ها مراجعه میکنن، کارگران هم ناراضی برای اینکه مزدشون پایین. خب دو راه بیشتر نبود، یا اینکه دولت همونطوری که به نون کمک میکنه به ترانسپورت شهر هم کمک میکنه و این چیز خیلی عجیب غریبی نیست، برای اینکه در خیلی شهرهای عمومی دنیا، شهرهای بزرگ دنیا، در پایتخت‌ها به ترانسپورت عمومی کمکی میشه. در اون زمان به شرکت واحد اتوبوسرانی کمک نمیشد. تنها راهی که میموند این بود که نرخ اتوبوس 10 شی اضافه بشه و با اضافه شدن 10 شی اقلن میتونستن که یک مقداری از این مسائل رو برطرف کنن و یک مقداری وسایلشون رو جدید بکنم. گزارشی به نخست وزیر بنده نوشتم که مسئله اینطور هست و مرز سونده بودن. قرار شده بود که این گزارش در مورد اتوبوسرانی در حضور اولیا حضرت در کاخ نیاورون مطرح بشه. جلسه تشکیل شد با شرکت نخست وزیر، وزیر کشور، رئیس شهربانی، کسانی که مربوط بودن به امور شهری، افراد تمامشون الان خاطرم نیست. خلاصه کلام این که بعد از 2 ساعت بحث و نشون دادن تمام این مدارک و نشون دادن وضعی که شرکت واحد اتوبوسرانی روز به روز بدتر میشه، رو به بالا بهبود نمیره و هیچ راهی یا گرفتن کمک از سازمان برنامه، این از برنامه دولت، یا اضافه کردن نرخ راه دیگری نداره، جواب این بود که کمک کردن از محل درآمدهای عمرانی برای ترانسپورت شهری، که این عمل بسیار لغویه و نباید منابع مملکتی رو صرف حمل و نقل مردم تهران کرد، از نظر منطق زیاد غلط نیست. دوم اینکه چون با بالا بردن قیمت نفت در زمان منصور مردم اعتصاب کردند و این اتوبوس رو معمولا دانشجویان و محصلین سوار میشن و کارگرایی که به سر کار میخوان برن غیره و غیره، برای اینکه کارمندای دولت و اینا که همه با اتومبیل میرن، این بالا طبقه پایین هست، اضافه کردن 10 شاهی فشار به مردم و این رو هم نمیشه کرد و در نتیجه کمیسیون با نتیجه 0 تموم شد و تمام حرفا زده شد و معلوم شد که باید همینطور و از ادامه پیدا کنه. این داستان ادامه داشت، هر روز شکایات جدید می رسید، منتها برای به اصطلاح منحرف کردن افکار یک صحبت هایی می شد که چون ترافیک شهر باید اول ترافیک بهتر بشه تا اتوبوس ها تندتر حرکت کنن تا درآمدشون بیشتر بشه، اتوبوسی که باید در روز 5 سرویس بکنه حالا مثلا 2 سرویس میکنه، پس برین یه کاری بکنین که ترافیک که شهر درست بشه و از این صحبت ها که هیچ نتیجه نمیداد و روز به روز ناراحتی همون طبقه ای که میخواستیم اونها ناراحت نشن، ناراحتیشون بیشتر میشد. در کار امور شهرداری ها دو مورد دیگر هم باید از لحاظ سابقه این تاریخ شفاهی عرض بکنم خدمتتون. یکی موضوع بسا کارکنان شهرداری هاست و سیستمشون که خیلی به بررسی این کار نشون میداد که یکی از مشکلات اصلی نبودن خیلی جاها نبودن پول نیست، بلکه نبودن سیستم و نبودن کارمندان با تجربه و با آزموده است برای این کار. خب چند کار به طور گاهگاهی شده بود، آوردن متخصصین خارجی به ایران، آوردن مشاورین حتی ایرانی در داخل شهرداری ها، ولی هیچ وقت اینها نتیجه کاملی نداد. طبیعی بود که این سرویس هایی که مردم در ایران میخوان، اغلب اونایی که اعتراض میکنن سرویس هایی که شنیدن در شهرهای مترقی وجود داره و میگن چرا در ایران وجود نداره، برای که اگر نمیدونستن که در شهرهای دیگه چنین چیزهایی هست، در ایران هم کسی چنین چیزهایی رو نمیخواست. اما اینکه در فکر نمی کنم 100 سال قبلش کسی راجع به امور شهری اعتراض زیادی به شهردار میکرد، چون نمیدونستن چی شهرداری چی خدماتی رو باید تامین کنه. رفت آمد به شهرهای خارج، این همه رفت آمد به ممالک مختلف باعث شده بود که شهرنشینان سرویس های جدید میخواستن. برای این باید یک کادر ورزنده در امور شهری باشه. امکان این نبود که تمام این شهرداری ها کارمندانشون رو به جاهای خارج فرستاد و آموزش داد. رایی که به نظر رسید این بود که ما چند شهر کوچک رو، خود شهر رو مرکز به عنوان نمونه مرکز آموزش قرار بدیم و تمام امکاناتمون رو در اون شهر متمرکز بکنیم که اون سیستم های اون شهر رو درست بکنیم و اینها مرکز کارآموزی برای سایر شهرهای ایران بشه. این شهرها رو هم انتخاب کردیم در منطقه شمال، برای اینکه اونجا از لحاظ آب و هوا بهتر بود، سبزه بود، گل بود، مردمش آرومتر بودن و شهرهای کوچکتر و ترتمیزتری بود که بعضی هاشون خب از گذشته خیابون اسفالتی داشتن، یه خونه های خوبی داشتن. 10 تا شهر رو در شمال ما انتخاب کردیم که از جمله مثلا یکی شهرداری رامسر بود و فعالیت هامون رو در این شهرها متمرکز کردیم که مثلا سلاخ خونه شهر تمیز باشه، کشتارگاهش چجور باشه، یه کارخونه کوچک اسفالت اگه داشته باشه چجور باشه، برای رفت و روبش وسائلش چطور باشه. این چیزهای اولیه که توی شهر مردم مورد علاقه شون هست، سر خیابون ها اسم گذاری چطور شده باشه، پلاکای اسمشونو و سایر چیزهای شهر. این طرح هم گذاشتیم، طرح شهرداری های نمونه، و از یه اعتباراتی که در اختیار وزیر کشور بود از محل درآمدهای گمرک برای کمک به شهرداری ها بود، مقداری برای این کارها اختصاص دادیم و یک تعدادی کلاس تنظیم شد برای کارهای تئوری و یک مقدار کارآموزیش در این شهرهایی که وجود داشت. کسی که مسئول این کار بود و شاید چون باش مصاحبه کنین بیشتر اطلاعات بهتری به شما بده، داریوش پیرنیاز که الان در شهر واشنگتنه، این مسئول کارهای آموزشی شهرداری های نمونه بود و اینها بسیار مورد استقبال کارکنان شهرداری قرار گرفت. از شهرهای مختلف آدم‌های کارکنانشون میمدن اینجا آموزش میدن یه دوره و در اون شهر و برمیگشتن میرفتن به شهر خودشون. جای گرفته شد که اونجا مرکز پرورش گل باشه برای بقیه تمام شهرهای ایران. اینجا در رامسر با بنیاد پهلوی صحبت کردیم که اون منطقه بین کازینو و دریا رو برای پرورش گل برای تمام شهرهای ایران مرکز قرار داده بشه. از این کارها در منطقه شهرداری ها زیاد میشود. در این فاصله انتخابات انجمن شهرها پیش آمد، پیش می آمد. اینجاست که یکی از اون وقایع بسیار باید عرض کنم ناراحت کننده پیش آمد در اون زمان. من به عنوان وزیر حزبی می دونستم که مسئول این کار انتخابات انجمن شهر خواهم بود. بعد از حدود شاید 15 سال که انجمن های شهر وجود نداشتن، باید انجمن های شهر دایر می شود. با آقای نخست وزیر صحبت کردم که حالا که دولت می خواد امور شهر شهری رو از دستگاه دولت منتقل کنه به دستگاه مردم، بهتره ما از طریق حزب کاری بکنیم که حزب افراد متناسبی که مورد قبول مردم باشن کاندید بکنه که اینها انجمنهای شهر رو تشکیل بدن، که بعد از اینکه این افراد انتخاب شدن، وقتی مردم دیدن آدمهای موجهی هستن، هم به حزب علاقشون بیشتر میشه، هم کار شهرشون درست میشه. آقای نخست وزیر خیلی استقبال کرد، گفتن بسیار فکر خوبیه، در یک کمیسیونی مطرح کن، در یک کمیسیون حزبی. از وزرای حزبی آقای دکتر ناصر یگانه بودن و چند نفر دیگه، این مطلب رو مطرح کردیم. قرار شد در اون کمیسیون که حزب به همون طریقی که در زمان اعلیحضرت رضا شاه اطلاع می گرفتن راجع به کسانی که میخواستن که انتخاب بشن، از منابع مختلف تحقیق میکردن. قرار شدش که هم از منابع دولتی مثل شهربانی، ژاندارمری، ساواک، پست و تلگراف، منابع دیگه، هر منبعی که ممکن بود، مقامات محلی، اشخاص خصوصی تحقیق بشه حزب ایران نوین که در شهرها مردم مورد قبول مردم چه کسانی هستند. یک لیستی برای مثلا اگر 5 تا پوزیشن هست، 15 نفر رو معرفی بکنن که از تو این 15 نفر کسانی که توسط تمام مؤسسات مورد قبول هستن، اونها شونه زده بشن و حزب این افراد رو کاندید بکنه، که همونطوری که دیده شده بود، چون حزب کاندید میکنه، اینها موفقیت چون خیلی خیلی بیشتر خواهد. این کمیسیون با شرکت آقای ناصر یگانی، آقای کریم پاشای بهادوری، آقای عطالله خسروانی، بنده به عنوان وزیر کشور و عضو حزب و یکی دو نفر دیگه چند ماه دایر بود و افرادی رو معین کرده بودیم که این صورتها رو، اطلاعات رو تهیه میکردن و این صورتها رو میابد در اون کمیسیون مطرح میشیم. در طور که قسمت زیادی از این وظیفه به عهده مامورین حزبی و وزارت کشور میافتاد و مقامات شهربانی رو بگیم. این صورتها که آمد و مقایسه هایی که شد که چطور باشه، در حدود 2000 اسم بود کسانی که مثلا در ملایر مورد اعتماد مردم هستن، از قصاب و نونوا و بقال و آدم ریش سفید و غیر و غیر. این صورت در اون کمیسیون آمد و تصویب شد که به حزب برده بشه و حزب اینها رو به صورت کاندید معرفی بکنه. وقتی که آقای خسروانی این حزب رو بردن، این صورت رو بردن به حزب، روز بعد مراجعه کردن، گفتن این حزب صورت مورد قبول حزب نیست، به علتی که مقاماتی که در اونجا هستن اظهار می‌دارن که اگر بنا بشه که ما افرادی که عضو حزب نیستن ما بیایم به عنوان کاندید حزبی معرفی بکنیم، این برای حزب سرشکستگی است و علاوه بر این افرادی که تا به حال اومدن در حزب خدمت کردن و در این مدت ها اینجا بودن، اینها منتظرن که یک مقامی اینطوری بهشون، حزب اینا رو باید کاندید بکنه، اگر به اینها اینا رو ندیم اینا هم از حزب میذارن میرن، پس این درست در نمیاد با کار. جواب بعضی از ماها این بود که آقا کسی که به حزب آمده اگر برای گرفتن مقام اینطوری آمده بهتر این عضو حزب نباشه اگر بهش مقامی ندین، ولی میگفتن نمیشه این کار کرد. درد سرتون ندم. از این صورتی که با این زحمت تهیه شده بود و به هدف این بود که بیرون آمدن این افراد برای حزب وجهه ایجاد کنه که حزب ایرانی نوین طرفدار چنان آدمهایی هست که در شهرها که بین مردم مقبولیت دارند، درست برگشت به صورتی که از حزب صورت کسانی رو در این اسم اضافه کردن که وقتی که اسم کاندیداهای حزب در آمد تقریبا یک بلوایی در تمام شهر وجود شد، برای اینکه افرادی بسیار ناجور، افرادی که در اون شهر اگر در تهران شناخته نبودن ولی در محل خودشون که شناخته بودن، که کسایی که به انواع اقسام فسادها متهم بودن، اسامی این حالا نمیگم محکوم بودن ولی متهم بودن، مردم اینها را آدم های درستی نمیدونن، از قاچاقچی، از دوست، از انواع اقسام چیزهای دیگه، و شروع سیل شکایات در تمام جا که این افراد دارن. ولی خب حزب اعلان کرده بود و این اسامی کسانی بودن که باید به رسیدگی بشه. در قانون انتخابات انجمنهای شهر ماده بود که کسانی که کاندید حزب کاندید انجمن شهر میشن باید یک کمیسیون تشخیص صلاحیت اینها رو تأیید بکنه که بعد اسمش بتونن برای عضویت انجمن شهر به اصطلاح